مقایسه داشته باشیم که کجای کار قبل از انقلاب بودیم و تا الان یه سری شاخصه هایی داریم، یعنی در واقع شاخصه های سلامت ملی ما، ببینیم در کجای کار هستیم و ببینیم وضعیت بهداشت ما به چه صورت بوده. شاید تا قبل از انقلاب ما تعداد دسترسی به وضعیت بهداشتی ما، دسترسی به آب، به برق، به گاز، به آب لوله کشی بسیار کم بوده. شاید مثلا حدود 50-50% مردم تا سال 55 دسترسی به آب مثلا لوله کشی داشتن و امروز بیش از 90% رسیده. یا اینکه وضعیت بهداشتی میان اینا رو آمار میگیرن سازمان‌های به صورت جهانی و اگر مقایسه کنیم می‌بینیم مثلا حدود 85% روستاهای ما، یعنی در سطح اول، دسترسی اولیه به مراقبت‌های بهداشتی رو دارن. شاید از سال 1360 به همت آقای دکتر ملک افضلی خونه‌های بهداشت در ایران راه افتاد. من یه چیزی بیش از 18000 خونه بهداشت با 35000 بهورز داریم. بهورزهایی که شاید مثلا در سطح یک پزشک سواد ندارن ولی حداقل دیپلمو دارن، ولی اینقدر این دسترسیشون راحت هست به کسایی که در مناطق محروم هستن، اینا نقش بسیار بزرگی رو در پیشگیری مراقبت‌های مادر و کودک، برنامه واکسیناسیون این کشور داشت. شاید میشه گفت اثر بخشیشون در بعضی جا از پزشکا بیشتر بوده. این خودش یه دستاوردی هست که تونسته واقعاً در پیشگیری بسیار از بیماری‌ها اینا به ما کمک کنن. بحث بعدی در مورد آمار متخصصین و آمار پزشکانمون هستن. شاید اگر بخوایم بگیم که در مورد اولین تاریخ طب جدید ایران حساب کنیم، سال 1228 یه مدرسه دارالفنون ایجاد شد به همت آقای امیرکبیر که به اصطلاح شاید 300-340 تا پزشک عمومی داشتیم، 650 تا مثلا حکیم تجربی داشتیم، ولی تازه از سال 1117 دانشکده دستا تهران که ایجاد شد به مرور شروع شد به آموزش پزشکی عمومی و در تازه سال 1330 تا 50 یه سری از پزشکانی که رفته بودن خارج، به ویژه ما مکتب فرانسه، خیلی کسایی بودن که به فرانسه رفته بودن و طب اولی نوین ما بر اساس طب فرانسه بود، اینا مراجعه کردن به ایران و شروع کردن به آموزش دادن و این به مرور زمان الان به جایی رسیده که ما قبلا پزشک به خاطر محدودیت از هند، بنگلادش و پاکستان می اومده، ولی حدود الان 78000 تا پزشک عمومی، حدود 36000 تا پزشک متخصص داریم، حدود 24000 تا دندان پزشک داریم، 2000 تا دندان پزشک متخصص، 19000 تا داروساز داریم، 35000 تا ماما و حالا سایر رشته‌های پروانه دار اگه بخوام در نظر بگیریم، می‌بینیم که خیلی آمار بالایی هست که الان همه دسترسی دارن. یه زمان بود که حدود 6000 تا پزشک قبل از انقلاب متخصص در ایران بود که حدود 70% تو تهران بوده. اما شما الان جای جای ایران که نگاه کنیم می‌بینید پزشکا دارن مشغول خدمت رسانی هستن، حالا با تمام سختی هایی که دارن و طرحایی که دارن، ولی دارن کارشون رو انجام میدن. علاوه بحث دیگه، بحث شاخصه های سلامت ملی جمعیتیه، یعنی باید ببینیم میزان مرگ و میرمون و آمار افزایش طول عمرمون به چه صورت بوده. قبل از انقلاب مثلا ما طول عمر امید به زندگیمون 57 سال بوده، الان این طول عمر امید به زندگی رسیده به حدود به 79-80 در مورد خانم ها و آقایون 74-76 سال و این خب خیلی نقش بزرگی داره به ما نشون میده که پیشرفت های حتما رخ داده که به اینجا رسیدیم. علاوه تعداد تخت‌های بیمارستانی همینطور، شما نگاه کنید ببینید چقدر تخت بیمارستانی در ایران ایجاد شده. حالا هر چند شاید بگیم بعضی خورده بگیرن، کمیت همش مهم نیست و کیفیته، ولی بالاخره از یه جایی باید کار شروع بشه. در مورد تولید داروها، خیلی از داروها قبلا اصلا از ایران وجود نداشت و این داروها رو اکثرا وارداتی بودن، الان بیش از 80% داروهای اصلی در ایران تولید میشه. الان رسیدیم به فناوری بیوتکنولوژیک، یعنی داروی هورمون رشد ما میسازیم و خیلی از داروها فاکتور 8 که مربوط به بیماران خونی هستن. راجب چیزای زیست فناوری، تولید واکسن و تولید سرم اگر دقت کنید مقام اول رو داریم توی خاورمیانه که دارن به اصطلاح انجام میدن و بیش از 65 نوع واکسن داره ساخته میشه. در مورد سلول‌های بنیادی جزو 10 تا کشور برتر دنیا هستیم که در سال 80 یه پژوهشگری ایجاد شد، پژوهشگری رویان، اون تونستن برای 2-3 سال این فناوری رو ایجاد کنن، جزو 10 تا کشور برتر دنیا هستیم. در مورد پیوند سلول‌های مغز و استخوان اگر دقت کنید ما رتبه بسیار بالایی رو داریم و بسیار فناوری‌های دیگه‌ای که شما اگر بخواید بهش دقت کنید از یک برنامه واقعا خارجه.
دستاورد از دستاوردهای پزشکی گفتیم، خوبه به دانش ژنتیک پزشکی هم اشاره کنیم که در این زمینه هم دستاوردهای چشمگیری داریم. رشته ژنتیک پزشکی شاخه اساسی و راهبردی از علوم پزشکیه که به دانش آموختگان برای حل مشکلات در قلمروهای تشخیص، پیشگیری، مشاوره و درمان بیماری‌های ژنتیکی توانمندی‌هایی میده. دانش ژنتیک پزشکی به مثابه علمی زیربنایی در بهبود اقتصاد ملی، بهداشت، درمان، سلامتی و رفاه جوامع خدمات زیادی به بشر کرده و آینده‌ای سرشار از دستاوردهای ارزشمند رو نوید میده. خانم دکتر فروزنده محجوبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری و مسئول شاخه انسانی انجمن ژنتیک ایران، درباره این علم توضیح میدن.
در رابطه با پیشرفتایی که حوزه ژنتیک پزشکی تو ایران کرده، ما میتونیم در واقع متخصصین این رشته و خصوصا پیشکسوتا خیلی خوشحال و خرسند باشیم که بگیم که کشور ایران پیشرفت خیلی خیلی خوبی داشته و تونسته با تلاش جمعی در واقع بسیاری از معلولیت‌ها و بیماری‌های ژنتیکی که به واسطه خصوصاً ازدواج‌های درون‌گروهی و قومیتی و ازدواج‌های فامیلی شوی بالایی توی منطقه و ایران سابقاً داشته رو بتونه کنترل کنه و عدد و رقم اونها رو به مقدار عدد خیلی پایین‌تری برسونه. بنابراین میتونیم مفتخر باشیم که به نوعی با وجود تمام محدودیت‌ها و تحریم‌ها و غیره، متخصصین ژنتیک همراه با متخصصین بالینی که دست به دست هم دادن و کمک کردن، تونستیم تو این حوزه به موفقیت‌های خیلی چشمگیری دست بیابیم، به طوری که بعضی از بیماری‌های ژنتیکی مثلا نظیر تالاسمی رو به حد بسیار قابل چشمگیری در واقع شوهش رو پایین بیاریم. این در حوزه معلولیت‌های خیلی جدی هستش که خیلی از کشورهای منطقه اعراب خصوصا در جاهایی که ازدواج فامیلی بالاست در واقع شروع پیدا میکنه این بیماری ها و روش فقط پیشگیرانه است، یعنی اینکه به نوعی ما بتونیم از در واقع بروز بیماران جدید تو جامعه جلوگیری بکنیم که این از طرف در واقع تشخیص های قبل از تولد امکان پذیره. بعضی از بیماری های ژنتیکی در واقع به ازدواج های فامیلی ارتباطی ندارن و یه شیوع بالای جهانی دارن اگر کنترل نشن، از جمله بیماری هایی که ناشی از اختلالات کروموزومی شایع مثل تریزومی 21 یا همون سندروم دان یا چیزی که به غلط به عنوان منگولیست شناخته شده، تریزومی 13، تریزومی 18 و امثال اینا هست که یه برنامه غربالگری جهانی از سالهاست در کشورهای پیشرفته معرفی شده و در کشور ما هم به اصطلاح ورود کرده و اون این هستش که خانم های باردار در هفته های ابتدایی بارداریشون توسط ماما و یا اون متخصص زنانشون معرفی میشن تا با انجام یه تستای بیوشیمی روی نمونه خون مادر، مادرانی رو که مشکوک هستن به اینکه احیانا بچه یا جنین مبتلا به اینها رو دارن رو بسیار شناسایی کنن. در بعضی از موارد ممکن است همون مرحله پزشک زنان دخالت کنه و از مشاهده تشخیصی رو بخواد. در بعضی از موارد ثبت میکنن، غربالگری دوم رو هم انجام میدن. این غربالگری کاملا غیر تهاجمی، خون از مادر گرفته میشه و آزمایش رو خون مادر انجام میشه و بعد با استفاده از نرم افزارهایی که کرایتری های دیگه نظیر سن مادر، این که وزن مادر، این که آیا مادر مصرف الکل داره خدای نکرده یا سیگار میکشه یا میکشیده، همه اینها بر اساس اون الگوریتم در میاد که مادر اون جنین در معرض یا در ریسک داشتن یکی از این سندروم ها یا این بیماری های شایع هست یا نه. اگر جنین برسه به این که بله مشکوکه، بعد مادر باردار با آزمایشگاه های ژنتیک معرفی میشه. توی این مرحله در واقع کار تشخیصی صورت میگیره. در مرحله تشخیصی با یه روش که یه مقداری تهاجمی تره، یعنی سوزنی از شکم مادر وارد کیسه آب جنینی میشه و مقداری از اون آب در واقع آمنیوتی خارج میشه، به آزمایشگاه داده میشه. سلول های جنینی که از بدن جنین نظیر کلیهش، پوستش غیره جدا شده از اون مایع برداشت میشه و بعد روی اون سلول جنینی آزمایش صورت میگیره که دیگه این کاملا آزمایش تشخیصیه. اگر جنین مبتلا به فرض کنید سندروم دام باشه، خب اون آزمایشگاه جواب رو میده و میتونه نامه معرفی اون خانواده رو هم به پزشک قانونی بنویسه یا پزشک زنانش رو میتونه با توجه به این نتایج بنویسه که اگر در صورتی که خانواده مایل هستن که این بچه رو، این جنین رو قبل از اینکه اون سن در واقع قانونی، یعنی قبل از اینکه روح بخواد دمیده بشه به جنین، صفر کنن که زمانش 10 هفته و 6 روز هست، میرن به پزشک قانونی و صفر میکنن.
دستاورد.
میدونیم که بیشتر از یک ساله که دنیا با همه‌گیری کرونا درگیره و این بیماری سلامت میلیون‌ها انسان رو در سراسر دنیا تهدید می‌کنه و باز همونطور که میدونین بیشتر کشورهای دنیا برای مقابله با این ویروس خطرناک مشغول تولید و تهیه واکسنن. یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در کشورمون تلاش برای ساخت و تولید واکسن کووید 19 به کمک محققان و متخصصان این حوزه است. در این باره به صحبت‌های آقای دکتر علیرضا بیگلری، رئیس محترم انستیتو پاستور ایران توجه کنید.
در بین کشورهای مسلمان دو کشور ایران و اندونزی هستند که نام خودشون رو به عنوان دارای صنعت تولید واکسن تثبیت کردن. این افتخاریه برای مردم کشورمون. و ایران مؤسساتی داره به قدمت یک قرن مثل انستیتو پاستور، مثل مؤسسه رازی، که سالها و سالها نه تنها در کشور بلکه در منطقه از سرآمدان تولید واکسن بودن. در 100 سال فعالیت انستیتو پاستور ایران خیلی از همگیری ها اگر به آبله اشاره کنیم، همینطور که واکسنش در انستیتو پاستور ایران ساخته شد تا امروز برسیم به واکسن های مهمی مثل BCG، مثل هپاتیت که در انستیتو پاستور ایران ساخته میشه، یا این افتخاریه برای ایرانیان که فلج اطفال در کشور ریشه‌کن شد با واکسن ایرانی تولید مؤسسه رازی. پس ما یک کشوری هستیم که قدمت خوبی در تولید واکسن داریم. و با توجه به اینکه در کووید 19 با یکی از پیچیده‌ترین بیماری‌های 100 سال گذشته نظام سلامت تمام دنیا درگیر هست، ساختن واکسن برای این بیماری پیچیده هم واقعا کار سختی هست. با توجه به زمینه‌ای که ما در واکسن داشتیم، در کنار اقداماتی که وزارت بهداشت برای تأمین واکسن از منابع مطمئن خارجی داشت و داره، واقعا سعی کرد که در مورد تولیدات داخل خوب عمل کنه و سعی کرد که بتونه واکسن‌هایی را هم در داخل تولید کنه، که من جمله واکسن ستاره جایی حضرت امام رو که یه واکسن ایناکتیو هست که فاز 1 رو پس از موفقیت در آزمون‌های حیوانی شروع کرده و تا الان هم که خبر دارم که 4 گروه تزریق شدند، نتیجه بسیار خوب بوده و تا الان عارضی نداشتیم. اگر به فضل خدا کارها خوب پیش بره، مسلماً یکی از واکسن‌هایی خواهد بود که میتونه مطرح بشه برای واکسیناسیون عمومی. ولی تاکید میکنم که 3 آزمایش بالینی باید پشت سر گذاشته بشه. در ادامه همکاری‌هایی که مؤسسه انستیتو پاستور با کشور کوبا داشته در فناوری تولید واکسن هپاتیت بی، که واقعا یکی از واکسن‌های بسیار خوب دنیاست و تقریبا 2 دهه است که مردم کشورمون با این واکسن واکسینی شدند، ما 2 گذشته شروع کردیم برای ساخت واکسن پنوموکوک که واکسن بیماری زاتوریه یا همون گوشتدر برای بچه‌ها است، که اون در واقع یک واکسن نیست، یک پلتفرم تولید واکسن‌های مختلفه که کشور کوبا این زیرساخت رو داره و انتقال دانش فنی رو انجام داد و با همون پلتفرم، با همون ساختار واکسن کووید 19 هم ساخته میشه که انتقال دانش فنی طبق همون زیرساختی که قراردادی که پس 2 قبل داریم داره به ایران منتقل میشه. این واکسن آزمون‌های حیوانی رو خیلی خوب پشت سر گذاشته و نشون داده که یک واکسن نو ترکیب کنجوکی هست که خیلی خوب عمل میکنه. در فاز 1 که در کوبا روی داوطلبین انسانی انجام شد بسیار خوب ظاهر شد و امیدواریم این موفقیت که در قسمت اول فاز 2 هم ادامه پیدا کرده، در مرحله دوم فاز 2 هم انشالله به خوبی پیش بره. ما کلن در کووید 19 استثنایی ترین کشور دنیا بودیم که در اوج تحریم ها با کووید روبرو شدیم.
در این بخش چند خبر علمی بشنوید. خبر اول اینکه مرکز رشد فناوری‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شده. در حاشیه ششمین همایش و فنبازار ملی سلامت با حضور فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز رشد فناوری‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شده. راه اندازی این مرکز با اهدافی مثل تمرکز بر ایده‌های دانشجویی، استفاده از امکانات و فضاهای پراکنده و استفاده از استادان به عنوان مربی همراه بوده. دانشکده پرستاری، پیراپزشکی، علوم دارویی، قدرت، اعصاب، فک و صورت و مرکز جامع سلول‌های بنیادی به عنوان اقمار این مرکزند که هر کدوم به طور جداگانه اقدام به پذیرش شرکت‌ها و تیم‌های فناور می‌کنند. خبر بعدی درباره استفاده از میخک برای مهار بیماریزایی یک باکتریه. یافته‌های یک مطالعه نشون داده که ماده‌ای در میخک میتونه با مهار سامانه بیماریزایی باکتری اون رو از بین ببره. باکتری سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری بیماریزای فرصت طلبه که میتونه در طیف وسیعی از بیماران با نقص سیستم ایمنی عفونت‌های حاد و مزمن ایجاد کنه. این باکتری موقع حمله به بافت‌های بدن با تولید سم‌ها و مواد آنزیمی به سلول‌ها آسیب می‌زنه. در بررسی‌های اخیر مشخص شده که یک ماده گیاهی به نام اوژنول که بیشتر از جوانه‌های گیاه میخک به دست میاد، خواص ضد التهابی، بی‌حسی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی داره. این ماده در گیاهانی مثل دارچین، آویشن، جوز هندی و زردچوبه هم وجود داره. با توجه به فعالیت ضد میکروبی اوژنول، پژوهشگران دانشگاه تهران با مطالعه ای اثر این ماده رو بر مهار عوامل بیماریزای باکتری سودوموناس آئروژینوزا بررسی کردند. یافته های این مطالعه نشون داده که ماده اوژنول اثر باکتری کشی و مهار باکتری یا همون باکتریو استاتیکی رو داره و میتونه علاوه بر کشتن باکتری ها از رشد و تقسیم اونها هم جلوگیری کنه. دستاورد. و آخرین خبر هم در مورد افتتاح رسمی فنبازار دائمی حوزه سلامته. با افتتاح رسمی فنبازار ملی حوزه سلامت، 250 شرکت محصولات خودشون رو عرضه می کنن. با حضور دکتر نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت و دکتر کریمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، ششمین همایش و فنبازار ملی سلامت کار خودش رو آغاز کرده. فنبازار ملی حوزه سلامت به صورت مجازیه و در اون تا الان 250 شرکت محصولات خودشون رو در غرفه‌های مجازی به بازدید کنندگان ارائه می‌کنند. این فنبازار دائمیه و در همه روزهای سال آماده پذیرایی از بازدید کنندگانه.
به انتهای اولین برنامه دستاورد رسیدیم. نظرها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در میون بگذارید. با آرزوی اینکه این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
فصل شکفتن است. فصل روگش.
و اینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
همین شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن اول شبانه
این میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
عشق میگوید ببار
ببار،
باران که میشوم
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ای زنده یار با تو هم قرار، مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز رو تقدیم می‌کنیم، به شهیدی از شهیدان 12 بهمن ماه، نماینده حضرت امام در قرارگاه خاتم الانبیا، شهید حجت الاسلام عبدالله میثمی قربت الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. طبق روال همیشگی برنامه به افق آفتاب، مجال امروزمون رو هم با دعای سفارش شده مرحوم استاد آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخشش از هر چه غیر خودت بی نیاز ساز. الهی به امید تو. خدایا با نام و یاد تو آغاز میکنیم. مردم عزیز ایران سلام، منتظرای لحظه های ناب از آنگاهی درود. تبریک عرض میکنیم به همه شما خوبان. آغاز ایام الله دهه فجر و سال روز بازگشت شکوهمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی را. به افق آفتاب لحظه های نماز و راز و نیاز نزدیکه. دعا برای همدیگه فراموشمون نشه که میگن دعا در حق دیگران میگی. اما خدمت شما عرض کنم که بانگ نماز در نیم روز 12 بهمن ماه 1399 در شهر تهران ساعت 12:18 خواهد بود. نگاهی دیگر. بعضی ها وقتشون، آبروشون، پولشون